هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه. من سمیرا قرهی هستم، میزبان شما در این مجله. به مهمترین عناوین خبری از صبح امروز تا الان در ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 8 نفر در این استان به دلیل سقوط بهمن، سقوط از ارتفاع و ریزش سقف جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت امدادرسانی در استان گیلان گفت که هنوز برق حدود 150 هزار مشترک در این استان به خاطر بارش برف قطع است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام اینکه در برخی از مسیرها تا حدود 1 متر و 20 سانتی‌متر بارش برف گزارش شده، از اسکان 2500 نفر در مدارس، مساجد و پادگان‌ها خبر داد. بارش برف که از شامگاه یکشنبه در استان گیلان آغاز شد، همچنین موجب بسته شدن راه‌ها و مسیرهای ده‌ها روستا در این استان شده است. امیر سالار داوودی، حقوقدان، روز چهارشنبه در بیانیه از ادامه اعتصاب غذای خشک خود در زندان خبر داد. آقای داوودی در این بیانیه نوشت که از 20 بهمن اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و این اقدام را تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داد. این عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوق بشر دلیل این اقدام را مخالفت با درخواست مرخصی خود عنوان کرده و میگوید از 15 ماه پیش که در زندان بوده، 6 ماه و نیم آن را در سلول انفرادی به سر برده است. امیر سالار داوودی مسئولیت هر اتفاقی در این ارتباط را متوجه عوامل قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه، دادیار ناظر زندان، معاون دادستان تهران و دادستان تهران دانسته است. آقای داوودی در 29 آبان سال 1397 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تصویب طرحی که اختیارات او را در زمینه جنگ با ایران محدود می‌کند به سنای این کشور هشدار داد. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته است این اقدام مجلس سنا پیام بدی به ایران می‌فرستد و به گفته او به تهران اجازه می‌دهد که بدون ترس از مجازات دست به اقدام بزند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده که به خاطر امنیت کشورش بسیار مهم است که سنای ایالات متحده به طرح اختیارات جنگی درباره ایران رأی ندهد. به گفته او نباید در این شرایط در قبال ایران ضعف نشان داده شود. تیم کین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، در دفاع از این طرح گفت
محتوای این طرح ساده است. ما نباید با ایران وارد جنگ بشویم مگر اینکه کنگره با رأی گیری اجازه این کار را بدهد. هرچند که رئیس جمهور باید توانایی دفاع از آمریکا را در قبال حملات قریب الوقوع داشته باشد، اما قدرت اجرایی برای اعلام جنگ همینجا متوقف می شود.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکرات هاست، دهم بهمن امسال دو طرح را جهت محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری برای حمله نظامی به ایران تصویب کرد. بر اساس یکی از این دو طرح، هر گونه استفاده از وجوه فدرال برای نیروهای نظامی در تهاجم احتمالی علیه ایران بدون تصویب کنگره ممنوع خواهد بود. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز چهارشنبه با گسترش مأموریت آموزشی این سازمان در عراق موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم در واکنش به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای فعالتر شدن همپیمانان آمریکا در خاورمیانه اتخاذ شده است. طبق برنامه جدید قرار است ناتو 500 پرسنل خود را برای آموزش نیروهای عراقی در این کشور مستقر کرده و بخشی از فعالیت‌های آموزشی را که اکنون توسط ائتلاف چند ملیتی به رهبری ایالات متحده علیه داعش اداره می‌شود بر عهده گیرد. دولت عراق در پی حمله پهپادی ایالات متحده به قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، خواهان افزایش نقش ناتو به جای نیروهای آمریکایی در این کشور شد. همکنون بیش از 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند.
خیلی متشکرم، همکارم مهرداد میردامادی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، سنای آمریکا به طرح ایجاد محدودیت نظامی رئیس جمهوری این کشور علیه ایران رأی می‌دهد. آمریکا به عراق برای خرید گاز از ایران معافیت تحریمی 45 روزه داد. بررسی التهابات در ادلب در گفتگوی با علی صدرزاده. و روسیه امیدوار به عدم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، خیال فروش سلاح به جمهوری اسلامی ایران دارد. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که اقدامی مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنای آمریکا برای محدود کردن دونالد ترامپ در انجام عملیات نظامی علیه ایران در شرف تایید این قطعنامه با امضای سناتور دموکرات تیم کین تایید شده و تصریح میکنه که آقای ترامپ برای انجام هر گونه اقدام نظامی علیه ایران نیازمند تایید کنگره است. 8 سناتور جمهوری خواه هم روز چهارشنبه دیروز اعلام کردند که به این طرح خواهند پیوست و قرار استش که این طرح امروز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا به رأی گذاشته بشه. اجازه بدید که همراه بشیم با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور عمومی و بین‌المللی مرکز تحقیقاتی ویرجینیا تک، بیشتر بشنویم در رابطه با این طرح و اثرات اون در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران. آقای بروجردی، اگر که این طرح تصویب بشه توسط سنا، به این معنا خواهد بود که در تک عملیات‌های مثل کشتن قاسم سلیمانی رئیس جمهوری آمریکا آزادی عمل نخواهد داشت؟
عرض کنم که ببینین، همونجوری که می‌دونیم کنگره آمریکا اون نهادی هست که اجازه اعلام جنگ رو داره، ولی در قانون آمریکا رئیس جمهور میتونه در شرایطی که بتونه ادعا بکنه و نشون بده که یک تهدید فوری و جدی دولت آمریکا رو تهدید، منافع آمریکا رو تهدید میکنه، میتونه دست به عمل بشه و بعد کنگره خبر بده. به خاطر مسئله کشتن آقای سلیمانی، خیلی ها در کنگره، چه دموکرات ها و یه سری هم از جمهوری خواهان، نگران هستند که آیا این به اصطلاح رسمی خواهد شد که پرزیدنت ترامپ در دوران باقی مانده از ریاست جمهوری خودشون میخواد به اونها دوباره دست ببرزه، مبادرت بکنه. و این لایحه‌ای که امروز به احتمال زیاد تصویب خواهد شد در این راستاست. بنابراین در جواب سوال شما باید گفت که اگر ایشون هنوز بتونه نشون بده که خطر جدی امریکا رو تهدید میکنه، با وجود تصمیم این لایحه هم باز هم قادر به انجام یک چنین کاری هست.
آقای بروجردی، اگر که چنین هست و همچنان این اختیار رو داره رئیس جمهوری، چرا آقای ترامپ در توییتر به سناتورهای جمهوری خواه هشدار داده و گفته که این اقدام شما نشون دادن ضعف در برابر ایران هست؟
بله، خب ببینید، برای اینکه این یه چنین لایحه‌ای تصویب بشه و آقای ترامپ نتونه از حق وتوی خودش استفاده بکنه، باید 2/3 نمایندگان سنای امریکا این لایحه رو تصویب بکنن، که به نظر نمیاد رأی به اون حد بالا باشه که یک چنین چیز رو بره. بنابراین آقای ترامپ میتونن این لایحه رو وتو بکنن، کما اینکه سال پیش هم قطعنامه ای مشابه از سنا پس شد، در حالی با اینکه امریکا نباید همکاری بکنه با عربستان به خاطر جنگ در یمن، ولی پرزیدنت ترامپ اون رو هم وتو کرد. حرف ایشون این هست که ما داریم روی ایران فشار میزدیم و یه چنین تصویر، یه چنین لایحه‌ای نشان دادن ضعف از امریکا هست و به اصطلاح بودن چند نظری در رابطه با سیاست ما در قبال ایران، در حالی که مخالفانشون میگن که این حق کنگره است که در یک چنین کارهایی دخیل باشه، چون همونجوری گفتم حق اعلام جنگ با کنگره است. فکر میکنن که پرزیدنت ترامپ میتونه اقدام نابخردانه ای در این رابطه انجام بده.
آقای بروجردی، در نهایت این که آیا پس چه حالا چه هر سرنوشتی که این قطعنامه داشته باشه، در آینده میتونیم شاهد انجام عملیات‌های نظامی آمریکا علیه حالا نیروهای نظامی ایران در منطقه باشیم، یا نه این طرح حقیقتا روی اون تاثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم با در نظر گرفتن احتمالاً نسبت ناپلونی که این طرح ازش خواهد گذشت، ما میتونیم انتظار این داشته باشیم که یک عملیات نظامی دیگری هم امریکا در ماهای سالهای آینده بخواد انجام بده بر ضد ایران، با همین استدلال که منافع ما در منطقه مورد خطر قرار گرفته. اما ارزش سیاسی این لایحه و تصویبش در اینجاست که در سالی که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا داره برگزار میشه، دموکرات ها هم میتونن از این مسئله به عنوان ابزاری در کارزار انتخاباتی استفاده بکنن، برای اینکه بگن پرزیدنت ترامپ وقتی نمیگذاره به مصوبات کنگره وصل.
خیلی متشکرم. مهرزاده بروجردی بود، متخصص امور بین الملل، از طریق خط تلفن از آمریکا همراه ما بودند آقای بروجردی. اما در ایران بپردازیم به مسئله انتخابات. تبلیغات انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای مجلس خبرگان شروع شده. رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان 11th دوره مجلس شورا و میان دوره 5th دوره مجلس خبرگان روز 2 اسفند برگزار میشه. این انتخابات در سایه رد صلاحیت گسترده نامزدهای جریان‌های معروف به اصلاح طلب برگزار میشه و برخی از احزاب گفتند که برای شرکت در این انتخابات فهرست نخواهند داد. آلان توفیقی درباره مجلسی که پس از این انتخابات برگزار خواهد شد چنین تحلیلی داره.
مجلس آینده همون چیزیست که آقای خامنه‌ای چند ماه پیش گفت که یک مجلس جوان و انقلابی لازم داره. حتی اون حدی از مثلا نگاه انتقادی، حالا مثلا بشه اسمش رو گذاشت، یا یک تک صداهای معترضی که مثلا ما در مجلس 10th شاهدش بودیم، این هم دیگه نخواهد بود و عملا تلاش خواهند کرد که یک مجلس یک دستی رو شکل بدن. البته به نمایش حضور مردم در انتخابات قطعا نیاز دارن، چون وضعیت مشروعیت داخلی و همینطور بین المللی دچار نقصان جدی شده برای جمهوری اسلامی. تلاش خواهند کرد که مجلس باب میل آقای خامنه ای رو البته با یک حضور نمایشی از مردم جلو ببرن، که من فکر میکنم مردم با توجه به اینکه اساسا متوجه این فریب شدن که جمهوری اسلامی از انتخابات یا میخواد افکار عمومی داخل رو فریب بده یا افکار عمومی خارج، این رو قطعا ازش عبور کردن و بحثشون تحریم انتخابات هستش در انتخابات پیش رو.
نظرات آلان توفیقی رو میشنیدید در رابطه با تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که آغاز شده. اما در خبری دیگر، آمریکا اعلام کرده است که برای عراق معافیت‌های تحریمی صادر خواهد کرد، معافیت‌هایی که اجازه خواهد داد که عراق از ایران به مدت 45 روز آزادانه گاز وارد کنه. پیش از این معافیت‌ها برای مدت 120 روز برای عراق صادر شده بود. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی معموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، و ابتدا از او پرسیدم که زیر سایه روابط تیره آمریکا و عراق در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، صدور این معافیت‌ها چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این اتفاق برای مدت چند سال پیاپی داره صورت میگیره. تقریبا از آغاز شروع تحریم ها علیه ایران این معافیت به عراق داده شده از زمان آقای عبادی نخست وزیر سابق، در زمان آقای عادل عبدالمهدی هم ادامه پیدا کرد. الان به نظر میرسه که به تدریج مدت رو دارن کوتاه‌تر میکنن آمریکایی‌ها و فشار رو بیشتر برای حکومت عراق که زودتر بتونه از حالت وابستگیش به ایران در برق و گاز رهایی پیدا بکنه. و به نظر میرسه این بخشی از در واقع سیاست کلی ایالات متحده برای فشار بیشتر برای ایران و محدود کردن منابع مالی اونها.
بله آقای مأموری، آیا زیرساخت‌های انرژی در عراق توانایی این رو داره که بتونه در مدت بسیار کوتاهی از این وابستگی رها بشه؟
این امر غیر معقولی هستش که در زمان کوتاه بتونه اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه اون چیزی که آمریکایی‌ها از عراق در وقت فعلی میخوان قطع این واردات نیست، بلکه برنامه ریزی مشخص و معلوم و واضحی است برای اینکه این اتفاق در یک مدت معقول و قابل قبولی اتفاق بیفته. اگر حکومت عراق به سمت ایجاد چنین برنامه‌ای پیش بره، به نحوی که معلوم بکنه در عرض این مدت از این منابع جایگزین استفاده خواهد کرد، به این کشورهای دیگر مراجعه خواهد کرد برای واردات از اونها، و یا این نوع قراردادها رو با این شرکت‌های مشخص خواهد داشت برای بی‌نیازی از گاز و برق ایران، فکر می‌کنم در همین حد برای آمریکا در وضع فعلی کافی باشه و امکان تمدید بیشتر تا زمانی که این برنامه‌ها محقق بشه فراهم باشه. آمریکایی‌ها فقط نمی‌خوان در واقع این تمدیدها تبدیل بشه به یک وضعیت ثابت و اینکه در مقابل حکومت عراق از هیچ اقدامی از جانب خودش انجام نده.
آقای مأموری، اخلالی که ایجاد شده بود در رابطه با صادرات گاز ایران به عراق، بخشیش هم به بدهی‌های عراق مربوط بود که توان این رو نداشت که هزینه‌ها رو تقبل بکنه و پول ایران رو پرداخت بکنه. فکر می‌کنید که حالا با اعطای این معافیت چه تغییری ایجاد بشه؟ آیا اقتصاد عراق توانایی تقبل این هزینه ها و پرداخت بدهی ها به ایران رو داره؟
معمولا بدهی ها به ایران به شکل ولو غیر منظم پرداخت شده. تأخیراتی رو گاهی وقتا عراق داشته در حد 6 ماه 9 ماه 10 ماه تأخیر در پرداخت بدهی ها و تراکم اونها، اما هیچ وقت به حدی نرسیده که عراق ناتوان باشه از پرداخت این مبلغ. مبالغ معمولا به ایران پرداخت میشه، اما در غالب موارد با تأخیر بسیار زیاد.
آقای مأموری، یک سوال دیگر این هستش که در روابط ایران و عراق اگر نگاه کنیم، دو کشور همسایه، چقدر عراق حالا اصلا به این نیاز داره که از این معافیت‌ها استفاده بکنه؟ چرا به شکل حالا بخواد تحریم‌ها رو دور بزنه، به این طریق به کشور همسایه‌اش کمک بکنه؟ چرا نیازمند این تحریم هاست اصلا از سوی آمریکا؟
خب به شکل در واقع مشخص عراق از حدود سال 2010 و 11 بخش زیادی از برق خودش رو و گاز خودش رو از ایران وارد می‌کرده و ایران یکی از مهمترین تولید کنندگان گاز در واقع در دنیا هست، منابع گازی بسیار زیادی داره و طبیعی‌ترین جا برای وارد کردن گاز از اون به شکل مشخص هست. در خصوص برق منابع دیگری وجود داره، و در خصوص گاز وضعیت برای حکومت عراق آسون و ساده نیست که بتونه به کشورهای دیگر حرکت بکنه. اگر حرکت بکنه نیازمند قراردادهای خیلی وسیع‌تر و جدی‌تری هست.
گفتگو با علی مأموری رو میشنیدید درباره اعطای معافیت تحریمی از سوی آمریکا به کشور عراق برای واردات گاز ایران. اما در ادلب همچنان التهابات ادامه داره، روسیه و ترکیه درگیر هستند و ترکیه اقدامات نظامی خودش رو در خاک سوریه همچنان در حال ادامه دادنشون هست. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه، و تحلیل او رو جویا شدم از اختلافاتی که پیش آمده میان ترکیه و روسیه.
هدف اصلی ترکیه اینه که مثل سابق میخواد یک نوار حائلی از منطقه غربش، شمال غرب سوریه تا شمال شرق ایجاد بکنه، عرضش هم 30 کیلومتر باشه تا بتونه هم پناهندگانی که در سوریه در ترکیه هستن به اونجا ببره و اسکان بده، هم جلوی این سیل آوارگانی که به هر حال میگن در حدود 1 میلیون هست که آمدن به طرف مرز ترکیه جلوی اینها رو بگیره. این به اصطلاح برنامه اصلی ترکیه است. برنامه دومی که داره میخواد یه جانشینی بکنه در استان ادلب بین نیروهای اسلامگرایی که طرفدار ترکیه هستن با نیروهای حیات تحریر و شام که به القاعده نزدیکن. یعنی میخواد در درون خود نیروهای به اصطلاح اسلامگرا هم یه تغییرات ایجاد بکنه، ولی این استان ادلب تحت به اصطلاح کنترل مناطق زیادیش تحت کنترل حیات تحریر شام هست. این به اصطلاح تناقض منافع ترکیه هست و سوریه. از طرفی روسیه نمیخواد که این به اصطلاح برخوردها بالا بگیره، چون هم منافعی با ترکیه داره و هم همونطور که میدونیم منافعی با سوریه داره. این تناقض منافع در حقیقت باعث این سردرگمی شده که ما الان در ادلب داریم میبینیم.
بله آقای سرزاده، یکی از سوالات این هست که زمانی که در سال 2018 که توافق سوچی منعقد میشد، این اختلاف نظرات، این که آیا مثلا گروه تحریر شام در اونجا هست، نیروهای کرد در اونجا هستند و بعد نیروهای ارتش اسد وارد خواهند شد، آیا نمیشد پیش بینی کرد که این گوناگونی گروهای مختلف میتونه به اینجا ختم بشه که این اختلافات به وجود بیاد؟
بله، همون موقع هم در تعاریفی که طرفین از تروریسم داشتن متفاوته. تعریف روسیه و تعریف اسد از تروریسم، هر کسی است که مخالف با دولت اسد باشه همه اینا تروریست هستن، در حالی که برای ترکیه تعاریف از تروریسم فرق میکنه. حتی بخشی از نیروهای به اصطلاح احرار و شام تروریست نیستن برای ترکیه، بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه که حتی اسلامگرا هستن قسمت اعظمشون، اونها هم تروریست نیستن. اولا این تعریف از تروریسم بود که مانعی بود برای اینکه آیا اصولا این قرارداد سوچی انجام میگیره یا نه. مسئله دوم خواست دولت سوریه بود، یعنی اعلامی که اسد کرده بود که من میخواهم آخرین سانتی متر مربع مملکتم رو پس بگیرم، و مثل این که اسد در این هدف حاضر نیست عقب نشینی بکنه. این دوتا تناقض باعث شده که حالا روی ادلیب متمرکز بشه. بعد ببینیم که مذاکراتی که بین آنکارا و مسکو هست میتونه یه راه حل سیاسی پیدا بکنه.
آقای سرزاده، یکی از مسائل دیگری که امروز مطرح شد همزمان با نشست وزرای دفاع در ناتو، روسیه به ترکیه هشدار داده که در رابطه با ادلب با ناتو صحبت نکنه. نظر شما چه است؟ فکر میکنید که ناتو چه اقدامی میتونه در ادلب انجام بده؟
ناتو در حقیقت تا حدودی پشتیبان ترکیه هست در این کارهایی که داره ترکیه انجام میره. جالب این هست که وزیر دفاع ترکیه و آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا با همدیگه در مورد این مسئله ملاقات کردن و آمریکا صراحتاً از کارهای ترکیه دفاع کرد. وزیر امور خارجه آلمان هم الان با اینکه خواهان پایان درگیری ها شده، ولی تا حدودی بسیار تفاهم داره برای این کارهای ترکیه، چون میدونن که این کاری که داره ترکیه انجام میده در حقیقت برای جلوگیری از سرازیر شدن آوارگان بیشتری به طرف ترکیه و در نهایت به طرف اروپا هست، و همین علت تا اونجا هم که ممکنه از کار ترکیه پشتیبانی میکنن، ولی در این حال نمیخواهند که این پشتیبانیشون هم خیلی علنی باشه.
گفتگو با علی صدرزاده رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه، درباره آخرین تحولات ادلب. اما کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه فردا تا یک شنبه میزبان نزدیک به 40 رئیس جمهور و نخست وزیر و 100 وزیر خارجه و دفاع کشورهای گوناگون دنیاست. جزئیات رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
56 سال از کنفرانس امنیتی مونیخ در اواسط ماه فوریه زیر تدابیر شدید امنیتی فعالیت 3 روزه خود را آغاز می کند. در آستانه این همایش بزرگ، ولفگانگ ایشینگر سرپرست این کنفرانس وضع کنونی سیاست امنیتی در دنیا نسبت به سالهای گذشته را بدتر ارزیابی کرده و گفته جهان در خطر است و گرد همای مونیخ موظف است خطرات را بازتاب دهد. این سیاستمدار سرشناس آلمانی همزمان اما یادآور شده آنقدر در دنیای امروز بحران وجود دارد که نمیتوان طی 3 روز درباره همه آنها گفتگو کرد. 56th کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر جمعه با سخنان فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گشایش می‌یابد. در این همایش قرار است نزدیک به 40 رئیس جمهور و نخست وزیر و 100 وزیر خارجه و دفاع کشورهای گوناگون شرکت کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یکی از این رهبران است که برای اولین بار شنبه آینده در این گردهمایی بین المللی سخنرانی می کند. از آمریکا مایک پومپئو، مارک اسپر و دن برویلت وزیران خارجه، دفاع و انرژی آمریکا و نانسی پلوسی مجلس نمایندگان این کشور شرکت می کند. وزیران خارجه آلمان، چین، روسیه، عربستان سعودی، اسرائیل و ایران هم در این اجلاس حضور خواهند داشت. قرار بود برای نخستین بار کره شمالی هم نماینده‌ای به این همایش گسیل دارد، ولی بعداً اعلام شد کیم سون گیونگ معاون وزیر خارجه کره شمالی در این گردهمایی شرکت نخواهد کرد. ولفگانگ ایشینگر سرپرست همایش امنیتی مونیخ پیش از این گفته بود در پی دیدار رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصمیم گرفت نماینده ای از این کشور را به اجلاس امسال دعوت کند. علاوه بر بحث های معمول پیرامون سیاست امنیتی دنیا، اوضاع خاور نزدیک و میانه، ناآرامی ها در عراق و لبنان، توافق برجام، دو برنامه بحث برانگیز هسته‌ای و موشکی ایران، بحران در لیبی و سوریه هم از جمله مسائل مورد گفتگو است. یکی از ویژگی های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه ای صادر می شود و نه سندی. در این گردهمایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه خود ابراز می‌کنند بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کنند. همزمان با گشایش 56th کنفرانس امنیتی مونیخ بر پایه فراخوانی قرار است ساعت 12 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی تظاهراتی از سوی سازمان مجاهدین خلق علیه حضور محمد جواد ظریف در این همایش برگزار شود. روزنامه آلمانی زود دوچه هم در گزارشی به این حرکت اعتراضی اشاره کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
روسیه میگوید تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران منتفی است و این امیدواری وجود دارد که پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی صادرات تسلیحاتی روسیه به ایران افزایش پیدا کند. جزئیات بیشتر از آن رایسکایا.
روسیه میگوید در شورای امنیت سازمان ملل و یا نهاد دیگر هیچ مذاکره‌ای درباره تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران در جریان نیست. مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده، فروش سلاح به ایران به مدت 5 سال محدود شده و این محدودیت ها پاییز آینده به پایان می رسد. آمریکا که برای ترغیب ایران به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید اتمی موشکی و منطقه‌ایش روی کرده فشار حداکثری در قبال این کشور اتخاذ کرده، بارها از شورای امنیت خواسته تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. اما ولادیمیر یرماکوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه قاطعانه این تقاضا را رد کرد و طی مصاحبه با ریا نوستی توضیح داد در قطعنامه مذکور گزینه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در نظر گرفته نشده. او تشریح کرد این قطعنامه برای محدود کردن حقوق ایران تصویب نشده بود، بلکه هدف آن بهبود شرایط برای رفع ابهاماتی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه اتمی ایران داشت و به گفته وی از 4 سال پیش این ابهامات تماماً رفع شده. این دیپلمات روس در ادامه مصاحبه خود کاهش تعهدات برجامی ایران را گامی ناگزیر در پی تحریم‌های شدید علیه این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد بی توجه به سرنوشت برجام همکاری ایران و آژانس ادامه یابد. او تأکید کرد روسیه همواره پیرو و قطعنامه 2231 بوده، از جمله در آن بخش از این قطعنامه که به محدود کردن همکاری نظامی با ایران مربوط است. همزمان مسئولین روس برها اعلام کردند. روسیه انتظار دارد از زمانی که محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو شود، همکاری بین دو کشور به طور چشمگیر افزایش یابد. کنستانتین ماکیینکا، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است روسیه و ایران مشغول مذاکره درباره فروش تسلیحات در پی لغو تحریم ها هستند.
زمانی که تصمیم سیاسی اتخاذ شود، تمام موانع مالی، اداری، فنی و مشکلاتی از این دست خیلی سریع رفع می شود. تحویل S-300 به ایران به خوبی نشان داد که سیاست می تواند یگانه عامل برای اجرا یا عدم اجرای قرارداد نظامی باشد. به نظر نمی رسد روسیه برای تقویت نظامی ایران و فروش تسلیحاتی که ممکن است توازن قوا در منطقه را تغییر دهد تصمیم گرفته باشد. اما از اظهارات ضد و نقیض مسئولین روس برمی آید مذاکرات نظامی با ایران در جریان و پرفراز و نشیب است. با توجه به اهداف راهبردی مسکو در خاورمیانه و تلاش برای پیشرفت روابط یکسان با تمام بازیکنان با نفوذ این منطقه، بعید است روسیه در پی فروش تسلیحات تهاجمی به ایران باشد. و البته با توجه به شرایط دشوار مالی، ایران ممکن است خرید این نوع تسلیحات را در دستور کار خود نداشته باشد. تا همین اواخر مهمترین موضوع مذاکرات تسلیحاتی بین روسیه و ایران فروش S-400 و سامانه‌های دفاع موشکی دیگر برای تقویت پدافند هوایی ایران بود. اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه این موضوع را بیش از پیش سیاسی کرده و تحویل این سامانه ها را با حمایت مطلق از ایران مترادف کرده. به نظرم مسئولین روس خوشنودند که می توانند تصمیم گیری درباره فروش سلاح به ایران را به پاییز پیش رو موکول و رصد کنند تا آن زمان شرایط بسیار متشنج پیرامون ایران چگونه تغییر می کند.
چندی پیش دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، اعلام کرد با اینکه مسکو همواره پیرو قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده، اما هیچگاه همکاری فنی نظامی با ایران را متوقف نکرده. از جمله تسلیحات غیرکشنده، اهم از جنگ افزار رادیو الکترونیک و ابزار شنوده اطلاعاتی به ایران می فروشد. در این مدت مقامات ارشد نظامی ایران به دفعات به مسکو سفر کردند و تابستان گذشته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در سفر به روسیه از امضای موافقتنامه دو جانبه خبر داد که به گفته وی نقطه عطفی در همکاری های نظامی دو کشور است و برخی بندهای آن دارای طبقه بندی است. ایران در چارچوب این توافق رزمایش مشترک با روسیه و چین در خلیج فارس برگزار کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
26 بهمن ماه، روز ولنتاین یا همان روز عشاق، روزی که در سالهای اخیر در ایران با آب و تاب و زیر سایه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بسیاری برگزار شده. جزئیات رو بشنوید از کیانوش فرید.
فروش بادکنک تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این خبر را رئیس اتحادیه خرازی فروشان روز 23 بهمن اعلام کرد، یعنی 3 روز مانده به روز 26 بهمن برابر با 14 فوریه، روز عشق و عاشقی و خاطرخواهی. روز پنجشنبه، یک روز مانده به ولنتاین، هم خبری تازه از راه رسید. دادسرای قم گفته با همه عرضه کنندگان نمادهای این روز برخورد می شود و مغازه هایی که مروج این فرهنگ هستند پلمب خواهند شد. شبکه‌های اجتماعی هم خالی از این موضوع نیست. یکی توییت کرده است: آزادی‌های یواشکی 2020، آدامس بادکنکی در دهان باد کنید، در دهان نهان کنید. مضمونی یادآور زبان شاعرانه احمد شاملو در همان سال‌های اول انقلاب.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
اما این اولین سالی نیست که مسئولان ایرانی روز ولنتاین را نماد تهاجم فرهنگی غرب می‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند. سال‌هاست که همزمان که تب و تاب جوانان ایرانی برای برگزار کردن این روز بالا می‌گیرد، بخشنامه‌های صادر می‌شوند مبنی بر ممنوعیت کالاهای ولنتاین. آزاده کیان، جامعه‌شناس در پاریس، معتقد است جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژی غرب ستیزانش با برگزاری این روز مخالفت میکنند.
جمهوری اسلامی به خاطر اون ایدئولوژی عرب ستیزانش مبارزه کرده و ادامه هم میده با روز ولنتاین که این رو به عنوان یک نماد میدونه، با توجه به اینکه خب در سالهای اخیر در ابتدا در بین جوانان و نسلهای اخیرتر جمهوری اسلامی که متعلق به طبقات مرفه‌تر جامعه بودن روز ولنتاین رو جشن میگرفتن، ولی الان ظاهرا به طبقات متوسط جامعه همین بست پیدا کرده و یه نوعی جشن گرفتن روز ولنتاین برای جوانا به مثابه یک نوعی به نظرم مبارزه فرهنگی با در واقع اون فرهنگی هستش که جمهوری اسلامی میخواد به عنوان غرب ستیزی و یه نوعی در واقع یه فرهنگی که میخواد به جوانا و به دیگران تحمیل بکنه در اومده.
با همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، اما این روز همچنان در ایران حال و هوای متفاوتی دارد و با همه ترس و لرزها برگزار می‌شود. گل‌فروشی‌ها به قول معروف وقت سرخاراندن هم ندارند و مغازه‌هایی هم هستند که با همه هشدارها خطر می‌کنند و ویترین‌ها را به رنگ قرمز در می‌آورند و از در و دیوار شهر شکلات و قلب و خرس می‌ریزد و رستوران‌ها و کافی شاپ ها هم قلقلند. اما همینقدر که شادی و شور موج میزند، نیروهای انتظامی هم سرک میکشند. با این حال کسی کوتاه نمیآید. شب عشق و عاشقی را برگزار میکنند و با رد و بدل کردن هدایا از هم دل میبرند. هرچند بنا به گزارش های همه این سالها و یا خاطره هایی که آدم ها تعریف میکنند، تعدادی احتمالاً شبشان به کمیته و یک تعهد کتبی ختم میشود و تعدادی مغازه هم به طور موقت بسته میشوند و بعد با جریمه های نقدی دوباره باز میشوند. با این حال این جوان ها خوشحالند از جشن روز ولنتاین که بعضیان را ولنتاین به سبک وطنی نامیدند و میگویند عشق ممنوع کسب و کارشان است. اما این بساط فقط در ایران هم نیست. افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، هندوستان و مالزی نیست از جمله دیگر کشورهایی هستند که بعضی مقامات حکومتی و مذهبی آن را نهی می کنند و خرید و فروش نمادهای ولنتاین به بازار سیاه کشیده می شود. ولنتاین روز عشق‌های سوزان اما در جاهای دیگر دنیا نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه هر سال پرزرق و برق‌تر برگزار می شود با طرفدارهای بیشتر. سابقه روز ولنتاین به زمان کلادیوس دوم امپراتور روم باز می گردد. گفته می شود که او ازدواج را ممنوع اعلام کرده بود به خاطر اینکه مردان مجرد جنگجویان بهتری بودند. اما در همان زمان کشیش جوانی به نام ولنتیونس پنهانی عشاق را به عقد هم در می آورد تا وقتی که کلادیوس با خبر شد و دستور داد تا در روز 14 فوریه سر از تنش جدا کنند. ولنتیونس که دل به یک دختر باخته بود در این روز کارتی را برای او ارسال کرد با امضای ولنتاین تو و همین شد قصه روز عشق.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره روز ولنتاین. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
یه پیغام داشتم واسه آقای سردار سلامی که میفرماین که ما فکر کردیم که یک موشک کروز زدیم. میخوام بگم که شما که اگر یه پشه رو تو آسمون بزنید تمام این رسانه ملیتون از صبح تا شب تو بوق و کرنا میکنن، شما که فکر کردیم موشک کروز آمریکایی رو زدیم، چی شد دقایق بعد نیومدین توی تلویزیون و از عملیات غرور آفرینتون مثل اون چی که پهپاد مثلا زده بودین پهپاد آمریکایی رو صحبت کنین؟ شما که دقیقه ای در اینجور مسائل درنگ نمی کنید، پس از همون لحظه اول می دونستید که هواپیما رو دارید و دارید دروغ میگید.
متاسفانه تو بعضی از رسانه ها اینجور دارن القا می کنن که چون مردم ماشین هاشون رو در جاده ها ول کردن و رفتن، راهداری و ستاد مدیریت بحران و کلیه نهادهای زیرب نتونستن راه ها رو باز کنن و امداد رسانی بکنن. من واقعا برام جالبه، میخوام بدونم که چرا باید اینا ها بمونن و تا زمانی که جاده بسته بشه شروع به اقدام بکنن. خب خیلی جاهای دنیا هستش که برف از این سنگین تر میاد و ما دیدیم خیلی راحت به محض اینکه برف شروع میشه همه آماده باش هستن و عملیات امداد و نجات و برفروبی رو از همون ثانیه‌های اول و از همون دقایق اول شروع میکنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گذشته از تلگرام میتونید با شماره 20420221122113 هم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ثبت کنید. متشکرم که من رو در مجله شامگاهی پنجشنبه 24 بهمن همراهی کردید.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار کسی تو فکر صدا نیست، خیلی دور نیست میرسه قصد شکفتن، بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت،
نگاهت جذابه اگه حتی خوابه، چقدر این نسنابه مثل تو کمیابه، نگاهت جذابه اگه حتی خوابه، چقدر این نسنابه شب منو به سمت تو میکشونه، با تو اومد گرمم نمیفهمم اصلا زمستونه، چی داری تو چشمات آسمونم با تو بیتره، نگاهت جذابه اگه حتی خوابه، چقدر این نسنابه مثل تو کمیابه، نگاهت جذابه اگه حتی خوابه، چقدر این نسنابه با تو خوبه، هم مسیرم تا تشین جاده رو میرم، حتی این ابرای تیرم جلو رامون نمیگی، I don't wanna fight, I don't wanna fight.
نقش نو
نمایشنامه اسم اثر متیو دولاپورت و الکساندر دولاپاتولیه نمایشنامه نویسان فرانسوی با ترجمه ای از شهلا حائری تجدید چاپ شد. این نمایشنامه ماجرای مردی 40 ساله به نام ونسان را بازگو می کند که برای نخستین بار صاحب فرزندی شده. در یک مهمانی خانوادگی از او درباره این نامی که برای فرزندش انتخاب کرده می پرسند و پاسخ او به این پرسش از رازها و بهانه هایی برای تسویه حساب‌های خانوادگی پرده بر می دارد. چاپ چهارم این کتاب به تازگی در 106 صفحه از سوی نشر قطره منتشر و راهی بازار کتاب.
چند روز بی خودی سرده بام، خیلی بی انصافی کرده بام، بدون عاشقشم. چند روزه که بروش میاره، میخوام ببینمش میذاره، بدون دلتنگشم. بهونه پشت بهونه همش، آخه مگه من چی میخوام ازش؟ خبر بزارتم اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش آمون داده، چرا فکر جدایی به سرش زده. ناراحتم آخه غر نبودیم حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بزارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش امونده، چرا فکر جدایی به سرش زده. حواست چو پرت هر جا نبود، چی اومد به روز رابطه، اصلا بگو از من چی یادته. من میدونم تهش رفتنیم، به روت نمیارم اصلا اینم، بذار نگات کنم یه دل سیر، بعد همه دنیا ما از من بگیر. آخه غر نبودیم حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بزارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش آمونده، چرا فکر جدایی به سرش زده. ناراحتم آخه غر حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بزارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش امونده، چرا فکر جدایی به سرش زده.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو بی بی دل منی،
نمیذارم به برنه بمون و جوشن منو که عشقمه با خاتنت میدونی آس دل منم چه شاه حکما میبرم منی که از خدا با عشق و شاق و غزل پرم برو آخری دن منی به درد ما نمیخورن اونا فقط نشستن و شکستامون رو میشمارن دلو آخه نیگن ولی به درد ما نمیخونن اونا فقط نشستن و شکستامون رو میشمارن به درد ما نمیخورم اونا فقط نشستن و شکستامون رو میشمارم دلو و خیلی دنبلی به درد ما نمیخورم اونا فقط نشستن و شکستامون رو